خودش به دهشت افتاد، دچار دهشت شد مولانا. گفت که محمد خاتم پیغمبران است، او را با بایزید چه نسبت؟ چرا محمد ما عرفناک گفت، ما عرفناک حق معرفتک، ما تو رو خدایا، ما تو رو اونچنون که شایسته شناخت توست نشناخت. و بایزید گفت سبحانی ما اعظمشا، تسبیح بگویید مرا، چقدر مقام من و شأن من والاست. پس چرا بایزید چنین گفت و محمد چنون گفت؟ مولانا روایات هست که سکوت کرد، ناراحت شد، جواب داد یا نداد، چون اختلاف هست در روایات و البته جوابش رو دیگران نقل کردن که این مسئله ساده‌ای بود و حتی استاد ما بدیع الزمان فروزانفر که خداوند او رو در پناه رحمتش داشته باشد میگوید که ایشان میگویند که خب این سوال ساده‌ای بود، برای مولانا مشکل نبود و عجیب است و بعید است که چنین سوال ساده‌ای کرده باشد، چون که جوابش این بود و گفتند که بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه که سرکشی بدمستی و عربده کرد. محمد دریانوش بود، هر قدر که به معرفت دست می‌یافت بیشتر از اون رو می‌خواست.
مولوی چهره ای از شمس دیده کن چهره مردم نمی دیدن.
مولانا مثل متنی شمس رو خوند و نقش خودش در این خانش بسیار زیاد.
شمس به مولانا چه داد؟ آیا عقاید جدیدی به مولانا داد؟ احساسات و عواطف جدیدی داد؟ یا یک طلب، یک اراده، یک آرمان، یک ارزش جدید به مولانا داد؟ که این معناش این بود که لزومی نداره که ما معتقد باشیم عقاید جدید داده، حتی شاید شاهدی برخلافش هم داشته باشیم. همون مفهومی که در ادیان شرقی وجود داره تحت عنوان رهایی از دانستگی، شاید اصلا مولانا از شمس یاد گرفت که از دانستگی رها بشه.
رهایی شدن از این دانستگی ها چیزی یاد نداد فرض کن، ولی آیا اون مکاشفه های یا اون واقعه هایی که پره توی همین قضاییاتشم، آیا اینها از شمس رسیده، تحت تلقین و قدرت معنوی شمس رسیده و مولوی؟ یا اگه اونم نبود میریم قبل مسلم اینه که مولوی هم خود شده، این باعث شد مکاشفه ها و کشفایی که مولوی در قضاییاتشم مطرح کرده و به همین جدن یعنیان سمبولیک داره، احتیاج به تعویل داره که ایش وقتم تعویل نکردن، خیلی کم کردن. آیا اینها رو شمس یاد داده به مولوی؟ و اگر یاد داده، وقتی اون اطلاعاتی که مولوی داره، آیا اون رویاها یا مکاشفایی که میبینه عناصر سازندش، فهم مولوی، شیوه زیست مولوی، دانش مولوی، یه اونی که شمس نداده؟ پس نمیشه در واقع شمس جدا کنیم از دانستگیاش. هر کس خواب خودش رو میبینه، این مهمه. یعنی ما نمیتونیم اینجا مولوی بگیم تاثیر نداره، حتی اون چیزایی که باعث میشه، اون نیرویی که باعث میشه مولوی مکاشفه ببینه، مکاشفه خود چه میبینه؟ تعبیر خود از اون مکاشفه
نمالشان.
آره، یعنی شمع فقط دانسته اینه ولی آماده کنه، ولی اونا رو نمیتونه آماده کنه. بنابراین به هر حال مولوی نمیشه کنار گذاشت. مولویه شمس به نظر من همونجوری گفتم یون گفته یک تلنگره که به این میزنه تا این تولد دیگه براش حاصل بشه، این وسعت یا توسع شخصیتی که مخفی بود جرأت نمیکرد براش حاضر بشه. بنابراین نمیشه بگه که خودش نفس. همه حرفایی که مولوی زده به خاطر در واقع متاع البیت ذهنی خودش، اون فقط دانسته اینو در واقع فعلیت ببخشه با اون کارش. یعنی اون فقط یک حکیمه، یک حکیم الهی که دانسته کاری بکنه. مولوی اینا رو ببین، شمس آدمیه مثل بسیار دارای انواع و اقسام خوبی ها و بدی، بدیهاش هم آشکار میکنه، خوبیهاش هم آشکار میکنه، یعنی ریا نمیکنه، آزاده است. چرا مولوی اینقدر به شمس دل بسته؟ حرفایی هم که گفته با همین چیزا اونا خوانده مولوی، اون که ما ولد گرفته و نوشته ترسی کرده نزد مولوی بوده، اگه حرفاش خبر داره میدونه با مردم هم چجور رفتار کنه، میدونه چه حرفایی هم میزنه، کاملا میشناسش، ولی اینا اون نبوده که مولوی تسلیم اینا شده. مولوی ره همون چهره دیگه شمس که میتونست اینقدر قدرت و همت داشته باشه که اونه دوچاره بعضی مکاشفه ها بکنه و این بعضی چی داره ببینه، اون برای مولوی مهم بوده.
هر زمان نامی شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، پس را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیز این زندگی پایندگیست. کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان، این جام زندان و ما زندانیان، افره کن زندان و خود را واران. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟
کتاب نردبان آسمان نوشته محمد شریفی گزارشی کامل از مثنوی معنوی به نثر است. در این گزارش ضمن اینکه یکایک ابیات مثنوی معنا شده، جان کلام مولانا به صورتی روان و پیوسته به نثر درآمده است. علاقمندان به مثنوی با خواندن این کتاب می توانند مطمئن باشند که مثنوی را از آغاز تا انجام خواندند. با مقدمه‌ای که از کتاب نردبان آسمان تقدیم شما کردم، نوشته محمد شریفی، در این لحظه با دبیر محترم نشر نو جناب آزاد اندلیبی گفتگو می‌کنیم. سلام بر شما جناب اندلیبی و خوش آمدید به پارسی گویان.
سلام جناب آقای همایی، سپاسگزارم از لطف شما، امیدوارم بتونیم مختصری درباره مولانا صحبت کنیم.
ضرورت نشر کتاب نردبان آسمان نوشته محمد شریفی در نشر نو منتشر شد؟
بله بله.
لطفا در مورد این کتاب یک توضیح مختصری بفرمایید تا گفتگو رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که اگر بخوام خیلی مختصر درباره اهمیت یا بهتر بگم ضرورت این کتاب صحبت کنم، باید به چند نکته اشاره کنم. نخست این که مثنوی شاید پرخواننده ترین متن کلاسیک در تمام ایران یا بین تمام فارسی زبانان باشه. متنی است که لزوماً پژوهشگران یا صرفاً پژوهشگران به اون نمی پردازن. عموم مردم با این متن درگیرن، مواجهن و سعی می کنن به طرق مختلف به فهم معانی مثنوی، به قصه های مثنوی واقف بشن. این لحاظ شاید جزء محدود متون شعری ما باشه که ضرورت پیدا میکنه خواننده بتونه راحت تر باهاش ارتباط برقرار کنه. از اونجا که خیلی از اشارات و ارجاعات مثنوی در ابتدا و بدون پیشینه مطالعاتی یا پژوهشی ممکنه برای خواننده قابل فهم نباشه، قابل درک نباشه، لازمه که ما بتونیم یک واسطه‌ای فراهم کنیم که خواننده بتونه با کنه معنا یا ارجاعات یا پیشینه قصه ها آیات مثنوی ارتباط برقرار. به این لحاظ یک دو کوشش پیش از این شده بود برای برگرداندن مثنوی به نثر، ولی این کوشش ها خب به دلایل مختلف هم محدود بود، هم آنچنان که باید خوانده نشده بود، همین که خیلی از نکات و پیچیدگی های مثنوی رو باقی میذاشت برای خواننده. به این لحاظ این ضرورت احساس شد که یک گزارشی با زبان امروزین، با زبان شفاف، قابل فهم ضروری است که مخاطب بتواند با قسمت های مختلف، با قسمت های مقبول مثنوی، قسمت های پیچیده مثنوی ارتباط بهتری
همینطوره. بفرمایید که اصلا استقبال و توجه دیگر فارسی زبانان، دوستانمون در کشورهای همسایه آسیای میانه، در جهان و فارسی آموزان از کتاب نردبان آسمان چطور بوده؟
عرض کنم که به این لحاظ که ارتباط ما در سیستم نشر ایران با سیستم نشر افغانستان یه مقدار روز به روز، حالا یا شاید بشه گفت سال به سال داره بهتر میشه، حضور این کتاب در بازار کتاب افغانستان یا در دست مولانا خانان و مولانا دوستان افغانستان بهتر از تاجیکستان بوده. البته ما در جستجوی این هستیم که بتونیم امکان ارتباط با همه فارسی زبانانی که به سنت فرهنگی ایرانی مرتبط هستن رو فراهم بکنیم و خیال میکنیم این همان راهی است که مولانا از بلخ تا روم رفت. اگر بتونیم چون این امکانی فراهم کنیم، اون پیوستگی که در زندگی مولانا، در شعر مولانا هست به نسبت زبان فارسی یا حوزه فرهنگ ایرانی محقق میشه. تا به امروز دوستانی از دوستان افغانستانی ما، پژوهشگران افغان، دوستانی از تاجیکستان یا دوستان فارسی زبانی که فارسی لزوما زبان مادری یا زبان سراسریشون نیست، یعنی کسانی که در اروپا زندگی میکنن، در امریکا زندگی میکنن، زاده اونجان، واکنش های خیلی خوبی به این نشون دادن، به این اثر، چون گره هایی رو برای این دوستان از قرار باز کرده که لزوماً پیش از این باز نبوده. در نقش یک مدرس، یک مربی مولانا آموز عمل کرده و خوشحالیم که تونسته این کار کردی که در مد نظر ما بوده به دست بیاره.
سپاسگزارم از شما آقای آزاد اندلیبی، دبیر محترم نشنو. خدا نگهدارت.
خداحافظ.
همراهان پارسیگویان، گزارشی شنیدید از کتاب نردبان آسمان نوشته محمد شریفی در گفتگو با دبیر محترم نشر نو، ناشر این اثر آقای آزاد اندلیبی. همچنان همراه پارسیگویان بمانید. پارسیگویان
شاهنامه نمایش میده جنگو، اما جنگ رو دوست نداره. به نزدیک او صلح بهتر که جنگ.
گشتاسب برای آنکه چند سباهی بیشتر پادشاهی کند، پسرش را به زوالگاه زابل روانه می کند و ماجرای رستم اسفندیار این گونه آغاز می شود. داستان داستانها که در پایان آن هر یک از این پدر و پسر پاداش خود را از زمانه می گیرند. نه تعبد اسفندیار کارساز می شود، نه جاه طلبی گشتاسب. پیروز پایانی این داستان رستم است که تن به ننگ نسپرده و نام و شرف انسانی و آزادگی را نجات داده است. همان چیزی که در شاهنامه فردوسی برتر از قدرت ملکداری، برتر از همه مواهب زندگی و حتی گرانمایه تر از جان است. در هفته‌های گذشته گام به گام ماجرای رستم و اسفندیار را با نقالی پریسا سیمین مهر شنیدیم. این هفته به بخش پایانی این غمنامه درس‌آموز و پر حسرت و آه می‌رسیم.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. ادامه نقل داستان رستم و اسفندیار. خب تا به اینجا شنیدیم که جهان پهلوان هرچه از در مهر و دوستی با اسفندیار سخن گفت، اما بر دلش راه نکرد و نهایتا جنگ را آذین بستند. در میانه نبرد جهان پهلوان متوجه رویین تنی اسفندیار می شود، اما این تن رستم و رخش است که میزبان تیغ‌ها و تیرهای اسفندیار است. به کمک و یاری سیمرغ تن جهان پهلوان و رخش مداوا شد و اما بشنویم ادامه داستان را. سیمرغ رو به جهان پهلوان کرد و گفت: بدان که اسفندیار رو این تن است. آنگاه که خواستند بر آب مقدس که نام یزدان بر او خواندند فرو کنند، فقط چشمانش را بست. اینک راز پیروزی بر او را به تو میگویم. رستم، بدان این سرنوشت و تقدیر توست، چه او را بکشی یا فرار کنی، در هر دو صورت برایت بد اقبالی است. رستم قدری اندیشید، گفت: ای سیمرغ، پس اگر این چنین است، جهان یادگار است و ما رفتنی، ز مردم نماند جز از گفتنی، به نام نکوگر بمیرم رواست. مرا نام باید که تن مرگ راست. پس سیمرغ راه را به اون نشان داد، بدو گفت: رو رخش را برنشین، یکی خنجر آبگون برگزین، همی خوان تو بر کردگار آفرین، وزی در برو تا به دریای چین. این آیین ما ایرانیان است که هرگاه می‌خواهیم راهی راهی شویم یا دست به کاری زنیم، نام یزدان به لب می‌آوریم، ویژه جهان پهلوان که آیین اوست. گفت: برو کنار دریا، درخت تنومند سرسبزی برافراشته او را می‌بینی، نامش گز هست. رستم همراه سیمرغ راهی شد، رسیدند به جایی که باید. پس رستم رفت و از این درخت گز یک دو شاخ متصل را جدا کرد بر آتش استوار، که در اساطیر کهن میگویند این درخت نامش ویسپوبش است که ترجمهش میشود درخت همه را درمانگر. بر این درخت دانه‌هایی هست که برای هر دردی درمانه. بعدها در دوران روایات اسلامی به نام درخت طوبا هم از این یاد شده. به هر روی با سیمرغ به رستم سفارش می کند که با این که این سلاح را داری بر او پیروز می شوی، اما سعی کن او را از جنگ منصرف کنی. تو خواهش کن و جوی از او راستی، مزن هیچ گونه در کاستی، مگر باز گردد به شیرین سخن، به یاد آیدش روزگار کهن، که تو برای ایران چه کردی، اگر نپذیرفت و تو را فرومایه دانست، به ذهن کن کمان را و این تیر گز، بدین گونه پرورده آب رز، به چشم او راست کن هر دو دست، چنان چوب گز را رها کن زده است. به این گونه چشم او میتواند نابینا شود و خطرش از سر تو دور. اما زمان گذشت، روز که از فرمان خورشید روشن شد، چوب چادر شب را فرو گذاشت، بپوشید رستم سلیح نبرد، همی از جهان آفرین یاد کرد، نشست از بر کوه ژنده پیل، همی شد چو کشتی به دریای نیل، چو آمد بر لشکر نامدار که کین جوید و رزم اسفندیار، خبر دادن به اسفندیار: بیدار شو که رستم بر زین نشسته آمده. اسفندیار چشم باز کرد و رستم را سالم تندرست نشسته بر اسب دید. خروشید چون روی رستم بدید، که نام تو باد از جهان ناپدید. آن زخم ها که من بر تن تو زدم، اگر هوش باشد تو را نباید اینجا می آمدی. فراموش کردی تو سکزی مگر، کمان و بر مرد پرخاشخر، چنانت بدوزم همه تن به تیر، که ناید ببر چاره زال پیر. حالا کاری با تو میکنم که نه چارگری های زال و سیمرغ به تو اثر کند. باز رستم سعی میکند که از در آشتی درآید، اما دل اسفندیار چون سارود است، هیچ بر آن رسوخ نمیکند. پس رستم ناچار میشود، دست به تیر میبرد، تیری دو شاخ را بر کمان میگذارد، میکشد میکشد، اما در حین این کشیدن تیر این نیایش میکند، کمان را به زه کرد و آن تیر گز که پیکانش را داده بود آب رز. چو آن تیر گز راندن در کمان، خداوند را خواندن در نهان. نیایش کرد همی گفت که داور ماه و هور، فزاینده دانش و فر و زور، همی بینی این پاک جان مرا، روان مرا هم توان مرا، که هر چند کوشم که اسفندیار مگر سر بگرداند از کارزار. تو میدانی که حرف او بیداد است و من هر چه کردم که او را از این راه اهریمنی دور کنم، اما او لاف مردی میفروشد. از اون طرف اسفندیار وقتی درنگ جهان پهلوان رو دید، باز زبان به دشنام باز کرد و گفت: چه میکنی ای سگزی؟ دل نمیخواهی ببندی از تیر و کمانت؟ به مانند کودکان تیر و کمانت را دوست می‌داری؟ حالا من تیر گشتاسپی را رها می‌کنم. اسفندیار تیر در چله کمان گذاشت. تیر پس تیر، تیر پس تیر بر رستم می‌زند. و رستم هنوز در نیایش و تأمل برای مبارزه با اوست. رستم تیر در کمان نهاده بود، نشان کرد. شست از چله کمان برداشت، بزد راست بر چشم اسفندیار. سیاه شد جهان پیش آن نامدار، به دو نوک پیکان دو چشمش بدوخت، به مرد آتش کین چون برفروخت. و این گونه تقدیر چنان بود که دست جهان پهلوان به خون اسفندیار این شاهزاده جوان جویای نام آلوده شود. از اسفندیار آمد این داستان، به پایان شد از گفته باستان. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
همبار در سرور پیدا بود از این که چه زباس پارسی، بانگ سپید عرص بیدار باش من، پیغمبر هنر سخن راز پارسی، دنیا بگو مباش بزرگی بگو برا،
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 16:54 دقیقه است و شما صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. برای اینکه از وضعیت و با هوای کشورمون با خبر بشیم، ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای نقشینه، کارشناس خوب هواشناسی. سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گرجی، خدمت شنوندگان رادیو ایران هم عرض سلام دارم و روز بخیر است.
زنده باشین، در خدمتتون هستیم آقای نقشینه.
خواهش میکنم. امشب و فردا برای سواحل دریای خزر و استان اردبیل افزایش آب و بارش‌های پراکنده رو انتظار داریم. شنبه هم برای مناطقی از شمال غرب، سواحل شمال، ارتفاعات البرز مرکزی رشد آب و انتظار بارش پراکنده وجود داره. اما از روز یک شنبه به تدریج با نفوذ جریانات شمالی و خنک به روی سواحل دریای خزر، بارش‌ها در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران و گلستان به صورت بارش‌های پراکنده همچنین روی ارتفاعات البرز آغاز میشه و منجر به کاهش دمای 5 تا 7 درجه در این مناطق خواهد شد.
بله.
یعنی نوار شمالی کشورمون خنک میشه. دوشنبه بارش‌های خفیف در سواحل دریای خزر، اردبیل، خراسان شمالی تا خراسان رضوی و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز، شمال استان‌های تهران و البرز هم کشیده خواهد شد. بنابراین تهران هم انتظار داریم که روز دوشنبه بارش‌های پراکنده‌ای به ویژه برای نیمه شمالی استان رخ بده.
بله.
احتمال افزایش سرعت وزش باد هم هست برای تهران و ضمناً کاهش دما هم رخ میده. بیشینه دمای تهران فردا، پس فردا و یک شنبه 31 درجه خواهد شد، اما دوشنبه میتونه به 28 درجه برسه. شمیرانات هم 27 درجه میشه. ضمناً باید بگم خدمت شما که این کاهش دما در نوار شمالی کشورمون رخ میده و برای مشهد و خراسان ها، گلستان هم همینطور این کاهش دما رو ما خواهیم داشت.
درسته.
من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای نقشینه، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
زنده باشین. فرصت برای قهر نیست، زندگی آنقدر کوتاه هست که نمیتوانم تبسمت رو از یاد ببرم. پاییز تصویر رویایی و زیباست.
فصل آرامش آتش، آه چه تصویر قشنگی، جون میگیره قلب عاشق توی شعله های آذار، عشق پاییزی میشینه رو گل خشک معطر. وسط یه دفتر نو جای امن برگ سرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده. ساکت و سنگین و رنگین هم صدای دل تنگه، زندگی از چشم پاییز حتی مرگشم قشنگه. حدس بارون پشت شیشه فرضه غروب رنگی، فصل آرامش آتش، آه چه تصویر قشنگی، جون میگیره قلب عاشق توی شعله های آذار، عشق پاییزی میشینه رو گل خشک معطر. وسط یه دفتر نو جای امن برگ سرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده.
عصر شما به خیر باشه هموطنان عزیزم. متشکرم که همراه رادیو ایران هستین روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. امیدوارم که این پاییز زیبا هم که از راه رسیده برای همه شما پاییز بسیار خوبی باشه و اتفاقات بسیار خوبی هم در انتظار شما عزیزان شنونده باشه و لحظات بسیار خوبی هم همراه لحظاتون باشه. خبرها رو بشنوید، باز هم همراه شما خواهیم بود از رادیو ایران.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.